سه بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستیم. در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی باری دست کم یک نفر مجروح شد. آمریکا میگوید توسعه برنامه هسته‌ای ایران اهداف صلح‌آمیز معتبری ندارد. حمله‌های متقابل بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان در روز جمعه ادامه یافت. سلام، وقتتون بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، خوش آمدید به این بخش خبری. در حمله موشکی حوثی‌های یمن به یک کشتی باری در خلیج عدن دست کم یک خدمه کشتی به شدت مجروح شد. این کشتی باری که متعلق به اوکراین است بر اثر اصابت دو موشک کروز آسیب دید و بخشی از آن دچار حریق شد. روز پنجشنبه حوثی‌های یمن ادعا کردند طی 24 ساعت کشتی را در دریای سرخ هدف حمله‌های خود قرار دادند. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا حمله به یک کشتی تجاری دیگر در نزدیکی بندر هدیده یمن در روز پنجشنبه را تایید کرده، ولی گفته که در این حمله خسارتی به کشتی وارد نشده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از شروع جنگ غزه حمله‌های خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند و در واکنش آمریکا و بریتانیا صدها پایگاه، سکوهای پرتاب موشک و راکت در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را نابود کردند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که توسعه برنامه هسته‌ای ایران اهداف صلح‌آمیز معتبری ندارد. روز گذشته خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش جدید آژانس خبر داد که ایران قصد دارد دستگاه‌های سانتریفیوژ بیشتری در دو سایت زیرزمینی فوردو و نتنز نصب کند. متیو میلر خواستار همکاری کامل ایران با آژانس و اجرای تعهدات پادمانی تهران شده و تاکید کرده که در صورت خودداری ایران از این اقدام، آمریکا و متحدانش آماده افزایش فشارها هستند. تهران تا کنون دلیل نصب تعداد بیشتری دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را اعلام نکرده است. و به دنبال افزایش تنش در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان، شامگاه پنجشنبه و روز جمعه هم حمله‌های متقابل بین دو طرف ادامه یافت. آژانس سرویس‌های اضطراری اسرائیل از پرتاب چندین موشک به یک شهر مرزی خبر داده و گفته که این حمله‌ها تاکنون تلفات جانی نداشته، ولی به ساختمان‌ها آسیب وارد کرده است. شامگاه پنجشنبه هم بمباران خانه‌ای در منطقه مرزی لبنان به کشته شدن یک غیر نظامی و جراحت دست کم 7 نفر منجر شد. روز جمعه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پیشنهاد فرانسه برای تشکیل یک گروه تماس را رد کرده. آقای گالانت گفته در صورتی که ارتش اسرائیل برای دفاع از مردم و این کشور می‌جنگد، فرانسه سیاست خصمانه ای علیه اسرائیل در پیش گرفته. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد داده برای کاستن از تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان گروه تماسی با شرکت آمریکا، فرانسه و اسرائیل تشکیل شود. در ارتباط با همین موضوع گزارشی داریم از ایلیا جزایری که تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله رو بررسی کرده که طی 2 روز اخیر نگرانی از گرفتن جنگ از در گرفتن جنگ گسترده در مرزهای لبنان و اسرائیل رو بار دیگه بیشتر کرده. برخی از ساکنان منطقه در گفتگو با رادیو فردا از شرایط کنونی این منطقه گفتن که میشنویم از ایلیا جزایری و گزارشش.
دود آتش و صداهای پیاپی انفجار و آژیر خطر در منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان. تشدید بی سابقه تنش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان طی بیش از 8 ماه که از آغاز این تنش می‌گذرد. از 2 روز پیش حزب الله بر شدت حملات خود به شمال اسرائیل افزوده است. ادهم حبیب از ساکنان جیل غربی در شمال اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
من الان صفحت هستم، شهر رو تخلیه کردن، هیچ کس تو خیابونا نیست. وضعیت به طور کلی از شهرک کاترین تا اینجا خیلی بده. آژیر خطر تقریبا هر لحظه به صدا در میاد. این بزرگترین حمله پهپادی به شمال بوده که ما دیدیم.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه 24 خرداد به نقل از یک مسئول در حزب الله لبنان گزارش داد که این گروه بزرگترین حمله خود به اسرائیل در جریان تنش جاری را به اجرا گذاشته. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، از شامگاه چهارشنبه صدها راکت، خمپاره و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. حملاتی که منجر به آتش سوزی های گسترده در شمال اسرائیل و همچنین بلندی های جولان شده است. این دور از حملات پس از آن صورت می گیرد که اسرائیل شامگاه چهارشنبه 23 خرداد یک منزل در جنوب لبنان را هدف قرار داد که در آن جلسه ای با حضور شماری از فرماندهان نظامی حزب الله در جریان بود. در این حمله دست کم 4 تن از فرماندهان نظامی حزب الله کشته شدند که طالب سامی عبدالله معروف به ابو طالب، فرمانده گردان النصر حزب الله، در رأس آنها قرار دارد. ابو طالب بلند پایه‌ترین عضو حزب الله است که تی تنش جاری کشته می شود. نجیب غزل از ساکنان جیل شمالی در شمال اسرائیل درباره وضعیت این منطقه به رادیو فردا گفت:
طلع هو هيك كالتالي يعني المنطقه الشماليه لها يومين كان فيها اكثر من
وضعیت اینطوریه، بیشتر از 300 موشک به مدت فقط 2 روز به سمت منطقه شمالی شلیک شد. این حملات باعث آتش سوزی گسترده در دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی شد. دایره جنگ گسترش پیدا کرده، به این معنی که حزب الله الان داره به مناطقی حمله می‌کنه که قبلا حمله نکرده بود. مثلا منطقه دریاچه تبریا که برای اولین بار صدای آژیر خطر درش به صدا در اومد. اوضاع داره به سمت جنگ پیش میره. ما امروز به جنگ نزدیک‌تریم تا آتش بس. شرایط شمال اینطوریه. تقریبا همه منطقه شمالی الان در معرض تهدید موشک‌هاست. از منطقه روشهانیکرا تا جولان، در همه این مناطق صدای آژیر خطر تقریبا به صورت بیوقفه شنیده میشه.
اليوم انت عم تسمع فيها صفارات الانذار بصوره اللي هي مستمره.
بلندی های جولان نیز از منطقه است که ناآرام است. حزب الله تلاش میکند پایگاه های نظامی اسرائیل را در این منطقه هدف قرار دهد. سلمان فخرالدین از ساکنان روستای مجدل شمس در بلندی های جولان درباره وضعیت این منطقه به رادیو فردا گفت:
ما اینجا همه سر و صداهای جنگ و انفجارها رو میشنویم، چه از اسرائیل شلیک بشه و چه از لبنان. راکت های شلیک شده و حتی موشک های گنبد آهنین از بالای سرمون رد میشن. به همه اینها باید بمباران هواپیماها را هم اضافه کرد. ساکنان و مناطق مسکونی تا الان سالم هستند، اما اطرافمون پایگاه‌های نظامی هست. جولان محل تجمع بزرگ ارتش اشغالگر اسرائیل. به طور کلی تا الان وضع قابل تحمله. جز مسئله ترس طبیعی، به خصوص ترس کودکان و نگرانیمون برای بقیه، به خصوص وقتی صدای انفجار میشنویم. انفجار میتونه قربانی داشته باشه چه اینجا و چه در لبنان.
تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگ غزه مرتبط است. پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در 15 مهر گذشته، حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود به اسرائیل را آغاز کرد. این گروه میگوید که هدف از این حملات کاستن از فشار بر فلسطینی ها در غزه است. واکنش اسرائیل به حملات حزب الله تاکنون بیش از 440 کشته در لبنان بر جای گذاشته که نزدیک به 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. خطر آغاز جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله در حالی است که تاکنون تمام تلاش‌ها برای آتش بس در نوار غزه بی‌نتیجه مانده است. سلمان فخرالدین از ساکنان روستای مجدل شمس در بلندی‌های جولان در این باره به رادیو فردا گفت:
دائما هذا مقلق الحرب شيء دائما مزعج ومقرف و قاتل للبشر.
جنگ همیشه زشته. امیدواریم این جنگ زشت که سوزاننده آدم ها، درختان و زمین هاست تموم بشه. امیدوارم نسل‌کشی در غزه تموم بشه و سیاستمداران اسرائیلی بفهمند که در این منطقه اونها یا باید با ما زندگی کنند یا کنار ما و از این بازی دست بکشند.
اما معنا او بجانبنا او ان یقلعوا عن لعبه الصفر هذه.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدین.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
شرکت آمریکایی اپل از آغاز به کارگیری گسترده هوش مصنوعی پیشرفته در محصولات خودش خبر داده. اپل میگه که این فناوری قدرت و کارایی محصولاتش رو به سطح جدیدی میتونه برسونه. هومن عسکری گزارش میده.
شرکت آمریکایی اپل غول دنیای فناوری در جدیدترین برنامه معرفی محصولات خود از بکارگیری گسترده هوش مصنوعی مولد در قابلیت‌های مختلف محصولات خود خبر داد. تیم کوک، مدیر عامل اپل، در معرفی هوش مصنوعی به کار گرفته شده در محصولات اپل آن را اینطور توصیف کرد:
It has to be powerful enough to help with the things that matter most to you. It has to be intuitive and easy to use.
آقای کوک توضیح داد که این هوش مصنوعی باید آنقدر پرقدرت باشد که بتواند در کارهایی که بیشترین اهمیت را برای شما دارد کمکتان کند، باید توانایی درونیافتی داشته باشد، استفاده از آن آسان باشد، کارکرد آن در یک پارچگی کامل با محصولات اپل باشد و از همه مهمتر باید شما را درک کند و بر پیش زمینه شخصی شما احاطه داشته باشد. تیم کوک ادامه داد که این هوش مصنوعی باید رویه زندگی شما و روابط و تماس‌های شما را بشناسد و البته باید از همان خشت اول حریم شخصیتان را رعایت کند. آقای کوک تصریح کرد که نسخه مورد اشاره او از هوش مصنوعی فراتر رفته و آنچه او هوش شخصی خواند را شکل داده است. سیری، دستیار معروف محصولات اپل که با ترکیب آشنای هی سیری فعال می شد، حالا بیش از پیش باهوش شده و بر توانایی هایش افزوده شده است. سیری اینک می تواند نوشته های شما را برایتان بازخوانی و اصلاح کند، درباره لحن و نگارش نامه هایتان نظر بدهد و مثل یک منشی منظم و منضبط کارهای روزانه تان را برنامه ریزی کند. شرکت اپل میگوید کاربران حالا می توانند بعد از نوشتن یک یادداشت در آیفون، آیپد یا مکبوک خود با کمک هوش مصنوعی لحن نامه خود را به کمک این منشی بیجیره و مواجب به شکل دوستانه و صمیمی، رسمی یا مختصر و مفید تنظیم کنند. از دیگر قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد اپل، احاطه آن بر دریای داده‌های اطلاعاتی است که شما در طول سالیان از خود بر جای گذاشته اید. از آن جمله است هزاران قطعه عکسی که با گوشی خود گرفته اید و حالا مثلا می توانید از هوش مصنوعی بخواهید در چشم برهم زدنی از این گنجینه اطلاعات، فرضاً تمامی عکس‌های خواهر کوچکتان که در آنها در حال برش دادن کیک تولد است را استخراج کند و یک ویدیو برایتان تهیه کند. از دیگر توانایی‌های جدید سیری، قابلیت چت بی صدا با این دستیار مجازی است، به این شکل که مثلا اگر در یک جلسه نشسته باشید کافی است دو کلمه تایپ کنید که در فلان ساعت فلان نکته به شما یادآوری شود. سیری باقی کارها را برایتان انجام خواهد داد. هوش مصنوعی از منابع مختلف ایمیل و مکاتبات شما گرفته تا سایت‌های منابع باز اینترنت اطلاعات شما را دریافت کرده و دقیقاً پاسخ مورد نظرتان را به شما ارائه خواهد داد. اپل اصرار دارد که این میزان تسلط بر زندگی شخصی کاربرانش با کمک پردازشگرهای قدرتمند جای نگرانی ندارد و چیزی به شبکه درز نخواهد کرد. اما آنچه تا کنون بسیاری بابت آن هشدار دادند این است که چه تضمینی وجود دارد که با مستقل تر شدن هوش مصنوعی فرضاً روزی را شاهد نباشیم که سیری مستقلاً تصمیم بگیرد با گنجینه اسرار زندگی شما چه کار کند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید و در ادامه خبرها، روز جمعه علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران، با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق، دیدار و گفتگو کرده. جزئیات گفتگوهای دو جانبه در اربیل عراق منتشر نشده. آقای باقری در بغداد هم با مقامات ارشد عراق از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر اون کشور و رهبران احزاب شیعه دیدار و گفتگو کرده. دولت عراق تلاش میکنه تعادل بین روابط خود با تهران و واشنگتن رو حفظ بکنه. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. شماره شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما برای ما خیلی ارزشمنده.